باد نه تنها حقیم از شجاعت خبرنگارانی که با وجود تهدیدات به کار خود ادامه میتن ما قدردانی بکنیم و برای جهانی با رسانه‌های آزاد و مستقل تلاش بکنیم. از شما برای همراهیتان سپاسگزار هستیم. بخش گپ صبح را شنیدن، تا فردا و یک گپ صبح دیگر بدرود.
تشکر علی جان عطایی، بخیر باشین.
سلامت باشین
و همچنان در خدمت شما هستیم شنونده عزیز کاف صبح.
میخواب تو رو میخواد منو دریا پرونی اون فریزاده دلم که انتخابت کردم شمی به شمه سال پروانه به دورت کردم با یه نگاهت نگاهت دلم میلرزه عشقم به چشمات به چشمات بدون مرزه از تو نمیشه نمیشه جدا شیم بگیم حس یه دنیا یه دنیا برام میارزه از تو نمیشه نمیشه جدا شیم بگیم حس یه دنیا برام میارزه دل شد افزون مثل مجنون شدم عاشق با دل با جون تو بودی اون فریزاده دلم که انتخابت کردم شمی به شم سال پروانه به دورت کردم با یه نگاهت نگاهت دلم میلرزه عشقم به چشمات به چشمات بدون مرزه از تو نمیشه نمیشه جدا شیم بگیم حس یه دنیا یه دنیا برام میارزه از تو نمیشه نمیشه جدا شیم بگیم حس یه دنیا دنیا برام میارزه سال پروانه به دورت کردم بودی فریزاده دلم که انتخابت کردم شمی به شمه سال پروانه
خب امیدوار هستیم که از کاف صبح امروز شنبه 13 ثور یا اردیبهشت 1404 برابر با پنجم ذوالقعده و سوم می رضایت خاطر داشته باشین. در خدمت شما بودیم با طرحی پرسش که چه عواملی در زندگیتان سبب خنده و شادمانی میشه. در این هفته کلن از خنده و خوشی گپ میزنیم و امیدوار هستیم که باز هم با کاف صبح همراه باشین تا ما هم بتونیم به خوبی در خدمت شما باشیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا واکاوی بیشتری داریم با این پرسش که چگونه میتوان در زندگی روزمره خنده و شادمانی را آفرید. انشالله که همراه ما باشین تا کاف صبح فردا و فرصت تازه دیگه و یک صبحگاه خوب دیگه. خدا حافظ شما.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای او از نیستان های آوای نای شاید که ساده بانگه در آئه بارت بیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم در آتشم از فراقم، این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من. فراقم
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
میخواهد مثل پروانه شوم، صبح ها با شادی پیش گل ها بروم، با دو تا بال خودم غنچه را ناز کنم، در هوا چرخ زنان شاد پرواز کنم، دشت از شادی من شاد و خندان بشود، غم گل های قشنگ زود پنهان بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. خندروها، مهربانا، قندیلکا، نازنینا، سلام و سلام و سلام. سلام گرم من و تو بچه بانشاد، سلام و هزاران سلام و شما دخترای با ادب و سرحال، و شما کلانه مهربان هم سلام میگیم. سلام و روزتان بخیر. خوشحالیم که دوستای خوبی رقم شما داریم، خوشحالیم که هر روز میتونیم همراه خودتان باشیم. راستی حالا احوالتان چطور است؟ جانتان جور است؟ شاد و خندان هستین؟ خدای نخواسته کسل و غمگین خونیستین؟ الهی هر جا هستین شاد و سلامت و خندان باشین. امروز هم مثل روزای قبل 15 دقیقه فرصت داریم که در کنار هم باشیم. تشکر که مثل هر روز برنامه خودتان همراهی میکنین. خوش آمدین با شاپرک امروز. خب دوستای عزیزم، امروز قرار است که کتاب جان با برنامه بیایه. چی؟ نه دیر نکده، کتاب جان یک خوی نیک داره که همیشه سر وقت میایه. راسته قندیلکا، ما یک شماره داریم که به واتساب وصل است. شما میتونین گپ و گفت و نظرهایتانه و صدای مقبولتانه به برنامه خودتان شاپرک روان کنین. شماره ما ایست 07-9-4-7-1-7-1-4-4. اینه خودش است، کتاب جان است. ما برون به استقبال کتاب جان. آمدم کتاب جان، آمدم. به به کتاب جان عزیز، دوست داشتنی، خیلی خیلی خوش آمدی.
زنده باشید خاله بارو. برای با اجازه تا یک جو فرستاری کنم با دوستایی که سلام بارو بشنوند.
خواهش میکنم بفرمید کتاب جان.
کودکان نازنین، دوست داشتنی، سلام ها و درود های ما به شما. امیدوار هستم که در پناه خدای مهربان جانتان جو، دلتان شاد و لبتان پرخنده باشه.
الهی آمین، الهی آمین.
خب خاله بانو، بعد خدمتتون هستم.
کتاب جان، من فکر میکنم که دوستای شنونده ما منتظر هستن که بدنن امروز قرار است با چه شخصیتی آشنا شوند.
امروز میخواهیم دوستای گل و با یک استاد بلند آوازه و خوشنام آشناشون بسازم.
به به چه عالی. خب مشنویم.
استاد مرتضی مطهری، متولد 13 دلو یا بهمن 1298 و قریه فریوان است که با شهر مشهد مقدس 75 کیلومتر فاصله داره. البته خاله بانو، آل دگه فریوان دگه قرگر است، بر خودش اکشار است.
عجب. خب کتاب جان، از دوره کودکی استاد چی معلومات داری بر ما بگویی؟
استاد مطهری در خانواده روحانی و مذهبی چشم به جهال گشود. دو روز ابتدایی را در مکتب خانه های زمان خودش شروع کردند و در سن 12 سالگی به مشهد رفتند و مشغول تحصیل علوم دینی و اسلامی در حوزه علمیه مشهد شدند.
خب پس استاد مطهری تحصیلاتشان در شهر مشهد مقدس انجام دادن.
یک مقدار از تحصیلات شده ایشان در سال 1315 برای تکمیل تحصیلاتشان از مشهد به حوزه علمیه قم رفتن.
قنده ی خاله، حوزه علمیه مثل دانشگاه است که به اونجا دروس دینی و اسلامی درس داده میشه و متعلم اونجا درس میخوانن و کسایی هم که در حوزه علمیه درس میخوانن به جای دانشجو طلبه علوم اسلامی میگن.
زنده باد خانم قرون، ناب خدا خودتو معلوماتون زیاد است، معلومات کتاب خان هستین.
تشکر کتاب جان.
البته یک مطلب رو بگویم خاله بانو، بانی که به او زبان یعنی زمان استاد مرتضی مطهری در ایران رضاخان حکومت بکرد خوب. که با علمای دین خیلی مخالف و چپ بود.
عجب.
از همین خاطر دوستای استاد مطهری به ایشان توصیه کردن که بهتر است که به قم نروند. ولی خوب ایشان به خاطر علاقه‌ای که به تحصیل علوم دینی داشتن به قم رفتن.
کتاب جان، استاد مطهری چند سال به شهر قم بودن؟
ایشان مدت 15 سال در قم بودن و از استادان بسیار مشهوری مثل آیت الله بروجردی، امام خمینی رحمت الله علیه و علامه طباطبایی بهره بردن.
حتما تمام وقتشان صرف مطالعه و درس خواندن می شده.
ای خاله بانو، ایشان در کنار تلاش و تحصیل بسیار انسان فعالی بودند و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی هم داشتند.
خب قنده خاله، گفتگوی ما و کتاب جان درباره استاد مرتضی مطهری ادامه داره. شما از پالی رادیو شور نخوری. کتاب جان، گفتگوی ما و شما درباره استاد مرتضی مطهری به اینجا رسید که ایشان برای تکمیل تحصیلشان به حوزه علمیه قم رفتن و مدت 15 سال هم اونجا بودن.
درست است.
در کنار تحصیل کارهای اجتماعی و سیاسی هم انجام می دادن.
درست است خاله بانو. استاد مطهری در سال 1331 دیگه خودشان یک استاد و مدرس معروف برای درس‌های دینی بودند. ایشان از قم به تهران رفتند و تهران در یک مدرسه به نام مدرسه مروی شروع به تدریس و تحقیق کردند.
راستی کتاب جان، خودت گفتی که استاد مطهری از شاگردای امام خمینی رحمت الله علیه بوده.
بله درست است. در سال 1341 که مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه ضد رژیم شاه شروع بشه، استاد مطهری در کنار امام بودند. ایشان نقش بسیار مهمی در قیام 15 خرداد 1342 داشتند و به خاطر همین فعالیت‌هایشان دستگیر و زندانی هم شدند.
عجب.
البته بعد از زمان کوتاه یعنی 43 روز آزاد میشن.
خب
البته استاد چون به مبارزه خودش ادامه میده در سال 1349 موقع یک سخنرانی بازم دستگیر و زندانی میشن که البته بازم آزاد میشن.
خب میگم کتاب جان، استاد مطهری خودشان کدام کتابی هم نوشتن؟
بله خاله با یک کود کتاب مفید نوشته کردن. کتاب های ایشان حبیال هم طرفدار زیاد داره. یک از کتاب های ایشان که من فکر میکنم شاید بعضی از دوستای داخل خانم حتی اقل نامش شنیده باشن، کتاب داستان راستان هست.
آها داستان راستان. خب قنده ی خاله، باشیم برتان بگیم که کتاب داستان راستان 2 جلد است. داستانش واقعی است و بسیار هم خواندنی است. شما میتونین این کتاب تهیه کنین و از خواندنش لذت ببرین.
زنده باشه خاله بالو. شما شما واقعا خاله کتاب خال هستید، زنده باشین. متاسفانه خاله وارو در سال 1358 زمانی که استاد مرتضی مطهری از یک جلسه بیرون می آمدن ترور شدن و به شهادت رسیدن. یک گروهک جنایتکار و تروریست به نام فرقان استاد مطهری را به شهادت رساندن.
ای فروحشان شاد باشه. راستی قنده ی خاله، در ایران سال روز شهادت استاد شهید استاد مطهری با نام روز معلم نامگذاری شده و در این روز زمینه ای که یاد این شهید عزیز گرامی داشته میشه، محصلین و دانش آموزان از معلمای مهربانشان تشکری میکنن.
زنده باد. خب دیگه خاله، من فکر میکنم امروز خیلی گپ زدم.
نه کتاب جان، گپای خودت شنیدنیست. تشکر که امروز ما را با استاد شهید مطهری آشنا ساختی.
زنده باشه. خب دیگه و با اجازه تو کم کم از خدمتتون رخصت میشم.
خواهش.
کودکان نازنین و دوست داشتنی بدرود. خاله بانو بدرود.
با امان خدا کتاب جان، خیلی خوش آمدی. دوسته ی عزیزم کتاب جان هم رفت. موافق هستین که ما یک پیامک بخونم؟ بسیار خوب. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب است به نام مینا جان محمدی. مینا جان محمدی از مهاجرین ساکن مشهد است. مینا جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام، من درس خواندن بسیار دوست دارم. میخواییم در آینده با درس خواندن یک فرد مفید بر مردم کشورم شوم. به به، چه تصمیم خوبی گرفتی عزیزم. انشالله که با تلاش و درس خواندن حتما یک فرد مفید بر مردم خود شوی. تشکر که به برنامه خودت ای پیامک روان کردی. دوسته ی عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. شاد باشید و صحتمند. با امان خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
موسیقی
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال استیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم درباره اثرات و زیانها و تاوانهای الکل و مشروبات الکلی یا شراب صحبت بکنیم، او هم در دوره نوجوانی و جوانی که یکی از حساسترین و مهمترین دورانهای زندگی انسان است. نوجوانی که دوره شکلگیری شخصیت و رفتار و اخلاق و خصوصیات فردی و اجتماعی و جسمی و روحی یک فرد است، لازم است که در این دوره به نقش و عوارض مواد مخدره و نشئی از جمله الکل بپردازیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص روانپزشکی یا سایکولوژی و امراض روحی روانی و پژوهشگر و محقق حوزه مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در مورد اثرات و زیانهای الکل در دوره نوجوانی و جوانی صحبت بکنیم. میخواییم زمینه‌ها و عوامل گرایش و خطر کشیده شدن نوجوانان به سمت مواد مخدره و الکل بررسی بکنیم، جنبه‌های روانی و ذهنی و رفتاری قضیه را، فاکتورهای زمینه سازه اینا را میخواییم مورد بحث قرار بدیم و راه‌های وقایه و پیشگیری هم با امید خدا مورد بحث و توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به شرایط حساس جامعه امروز، شرایط فرهنگی و اجتماعی و متاسفانه شیوع مواد مخدره و از جمله الکل یا شراب، امیدوار هستیم که شنوندگان عزیز، شما بزرگواران، پدران و مادران و همه جوانها، مخصوصا نوجوانان، مخصوصا اگر شنونده برنامه ما هستند، این مباحث که مباحث کاملا علمی و دقیقا تحقیقی و بر حال مبتنی بر تحقیقات و پژوهش‌های علمی و بسیار ارزشمند است، اینا رو گوش بتین تا ما متوجه باشیم که خدای نخواسته یک وقت از روی ناآگاهی، از روی نداشتن معلومات، خدای نخواسته خود ما یا کسان ما و دوستان ما و رفیقای ما و عزیزان ما در جامعه به سراغ و دنبال این میتونه یک چیزا نروند. آگاهی بسیار مهم است. امید است ما را در این بحث‌ها همراهی بکنین و تعقیب بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا، منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم و آرزوی ساعت خوبی رو براشون دارم و امیدوارم که بتونن توی این هوای متفاوت خوب نفس بکشن و روزهای خوبی رو در پیش داشته باشن.
تشکر و سپاس از لطف شما و از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین، بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دکتر صاحب، بدون شک عوارض و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب در همه دوره‌های سنی و عمر مطرح است و اهمیت داره، اما وقتی صحبت از دوره نوجوانی و جوانی میشه، صاحب نظرها و دانشمندا که در حوزه وقایه و پیشگیری از مصرف الکل و مواد نشه‌ای کار میکنن نسبت به این دوره از عمر حساسیت بیشتری دارن. چرا؟
من از بدید اول این یادآوری رو به خانواده ها داشته باشم، به والدین، و احتمالاً در طول بحث باز اگر موقعیت پیش بیاد احتمالاً این جمله رو تکرار خواهم کرد که فراموش نکنیم که خودمون هم یه روزی نوجوان بودیم.
بله.
و بنابراین برای این که بتونیم حال و هوای نوجوانمون، فرزند خودمون رو درک کنیم، راحت ترین کار شاید این باشه که رجوع کنیم به سن و سال نوجوانی خودمون و حال و هوای نوجوانی خودمون رو به یاد بیاریم، ببینیم که چه تجربه هایی داشتیم، چه کردیم، چه شیطنت هایی رو داشتیم و چیزهایی مثل این رو به هر حال به خاطر داشته باشیم.
بله.
نوجوانی دوره بسیار پر اهمیتی در رشد و تکامل ذهنی و روانی افراد. دوره گذاری است در واقع از دوره کودکی که تفکر فرد عینی است و آن چیزی رو که میبینه بدون استدلال و استنتاج ضبط میکنه و ثبت میکنه، به سمت دوره جوانی و بزرگسالی که یک تفکر انتزاعی کامل شکل میگیره و فرد میتونه بر اساس تجاربی که در گذشته در دوران کودکی و نوجوانی خودش ثبت و ضبط کرده برنامه ریزی کنه برای ادامه زندگی خودش. در واقع دوره تحولی است که شکل میده ساختار ذهنی و روانی افراد رو. بنابراین بسیاری از اشکال رفتاری افراد، حالا رفتارهای پرخطر، رفتارهای دیگر، رفتارهای ورزشی یا چیزهای دیگه، آغازشون به منشأشون در دوره نوجوانی است.
بله.
ما داریم در مورد اعتیاد صحبت میکنیم، اما شما اگر یه نگاهی بندازید به مثلا باشگاه‌های ورزشی، وقتی یه نفر قرار ورزشکار موفقی بشه میگن از دوره نوجوانی باید شروع کنه به تمرین کردن و از اونجا باید علاقمند باشه و کارش رو شروع کنه. کسی که میخواد سراغ موسیقی بره میگن از دوره کودکی باید موسیقی به گوشش خورده باشه و در دوره نوجوانی تمرین و ممارست کنه تا آن چیزی که به گوشش خورده و یاد گرفته رو بتونه به طور درست ثبت کنه و بعدن ازش استفاده بکنه.
بله.
در واقع شاکله شخصیتی ما بخش عمده ایش در دوره نوجوانی شکل میگیره. حالا از جهت‌های مختلف میشه به این قصه نگاه کرد. میشه نگاه کرد به این داستان که سیر تکاملی مغز توی دوران نوجوانی متفاوته، بنابراین نوجوانان ممکنه هیجان طلب‌تر باشن. میشه نگاه کرد که از لحاظ روانی نوجوان تقاضای استقلال و تقاضای خروج از قواعد منزل رو ممکنه داشته باشه. تأکید میکنم تقاضا، و بعداً راجعش صحبت خواهم کرد. تقاضای استقلال و خروج از منزل رو داشته باشه و این باعث بشه که بخواد محیط اجتماعی جدیدتری رو تجربه بکنه.
بله.
از لحاظ فیزیکی و جنسی بخوایم، جسمی بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا، تغییرات دوران بلوغ و تغییراتی که در هورمون‌های جنسی فرد ایجاد میشه، تغییراتی در خلق و خوی او سبب میشه که همه اینها میتونه منجر بشه که این دوره همراه بشه با جستجوگری برای تجربه های جدید، یادگیری مطالب جدید و دیدن دنیا به طرز متفاوت از دوران کودکی، که این هم میتونه خوب باشه و هم اگر به درستی مدیریت نشه میتونه نگران کننده و خطرناک باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب دانشمند. یک مستندی را همکاران ما آماده ساختن که میخواییم در این قسمت و سرگذشت یک نفر که واقعا یک مستند واقعی است، یک زندگی واقعی از زبان یک کسی است که مصاب و مبتلای به این مشکل بوده و مصرف الکل و شراب داشته، این را با هم میشنویم.
پنجاه سالم، 35 سال درگیر مواد بودم. اولین باری که مصرف کردم، الکل مصرف کردم، ما بودن یه 4-5 تا دوست بودیم که همیشه خدا با هم بودیم. فقط تنها چیزی که میخواستیم دور هم باشیم یه خونه خالی بود که بشیم توی یه خونه خالی. نشستن تو خونه خالی هم منجر به این میشد که وقتی دور همیم یه چیزی باشه سرگرم بشیم. این که بچه ها پیشنهاد میدادن که مثلا بریم الکل بگیریم بیاریم بخوریم، ما هم قبول میکردیم، میآوردن میگرفتیم. به مرور زمان هر موقع که یه خونه خالی میشد، یه جایی فراهم بود، میشستیم دوره همین 4-5 نفری با هم الکل مصرف میکردیم، تا جایی رسید که به مرور زمان روز به روز این خونه خالی هایی که ما میخواستیم بیشتر میشد، هر روز برامون پیدا میشد، هر روز دوره هم میشستیم الکل مصرف میکردیم، تا به جایی رسید که اجبار به مصرف الکل شدم. یعنی اینکه اگر نمی خودم حالم خوب نبود، اعصابم سر جاش نبود، هیچ حس و حال این که کاری انجام بدم، حتی به وضعیت خودم هم برسم نمیتونستم. حتما باید الکل رو مصرف میکردم تا بلندشم یک کار کوچیکی برای خودم انجام بدم. ما زود به اجبار به مصرف افتادیم. من نهایت به 6 ماه نرسید که به اجبار به مصرف شدم. اصلا اگر همچین ذهنیتی اون موقع داشتم اصلا مصرف نمیدم. واسطه تهیه الکل خیلی کار انجام داد، با اینکه به واسطه مصرفش باز خیلی کار انجام داد. به جایی رسید که دیگه اگر نمیخوردی نمیتونستیم حرکت، نمیتونستیم هیچ کار شخصی خودمون، هیچ کار شخصی خودمون انجام بدیم. من به واسطه اینکه الکل بیشتری بخورم میخوردم که یه مقدار حالمو بهتر کنه، نرمال کنم، تا دیگه حالم تریاک میکشیدم و همینطور ادامه داشت که ما یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم هم الکلی شدیم هم تریاکی شدیم. به قول معروف نوجوانی که خودش یه کله بادداری داره، چه بسا اگر بخوای این الکل هم مصرف کنی اون صد بله قوی تر میشه.
بله واقعا دوره نوجوانی دوره حساس و بسیار مهم است. این مستند شنیدیم، مستندی که تقریبا همکاران ما آماده ساخته بودند، سرگذشت یک نفر بود که چه تغییرات خاصی و چه شرایط خاصی اجتماعی و دوروبرش در مون نوجوانی و سن کم باعث میشه که او به سمت اینمیتر یک چیزها و مشکلات و اخته شدن و مبتلا شدن به الکل و شراب و دیگه مواد مخدره بروه و کشیده شوه. و یک حال و هوای خاصی که بر انسان در نوجوانی حاکم است در این مستند بیان میشه. داستان رفیقای مختلف، روابط اجتماعی متفاوت، به هر حال بسیار ارزشمند. دکتر صاحب دانشمند، سوالی که پیش میایه ای که چه افرادی، چه نوجوانهایی در معرض خطر مصرف مواد مخدره از جمله الکل یا شراب هستند و امکان کشیدن شدنشان به سمت این چیزها زیادتر است؟
اصطلاحی دوستمون به کار بردن توی گزارشی که پخش شده بود که کله بادداری داره دوره نوجوانی، راست میگن. من میخوام اول این موضوع یه نگاهی بهش بندازیم و بعد ببینیم که خب با این کله پرباد و با این شور و حال در واقع دوران نوجوانی چه میشه کرد و چجوری میشه مدیریتش کرد، در واقع چه کسانی ممکنه که این شور و حال رو نتونن درست مدیریت کنن. نمیخوام خیلی جزئیات رو بگم چون به هر حال فکر میکنم قبلا هم راجع به این داستان صحبت شده که دوره نوجوانی دوره ایست که مغز تکامل همسانی پیدا نمی‌کنه. قسمت‌هایی از مغز که به هیجانات پاسخ میدن رشد سریع‌تری دارن و قسمت‌هایی که کنترل کننده و مهار کننده هستن رشد کمتری دارن.
بله.
بنابراین باعث میشه که نوجوان جستجوگری کنه برای رفتارهای پرهیجان و خب بخشی از این رفتارهای پرهیجان میتونه رفتارهای مخرب و پرخطر باشد، در حال اینکه مغزش خیلی تکامل پیدا نکرده برای که به او هشدارهای کافی رو بده و مهار کافی رو ایجاد بکنه. در واقع توصیف اون کله پرشور و حال و پرباد میشه این که من خیلی دلم میخواد کارهای عجیب غریب پرهیجان پر از احتمالاً لذت انجام بدم و در این حال مغز من توان و قدرت کافی برای اینکه فرمان بده بهم و بتونه جلوی بعضی از کارها رو بگیره نداره. میشه همون تجربه‌ای که به نظر میاد هنوز کسب نشده و باید سنی بگذره، سالهایی گذر بکنه تا اون تجربه به دست بیاد.
بله.
خب در یک چنین شرایطی وقتی که ماجرا رو نگاه میکنیم یه سری نکاتی میتونن برای ما نگران کننده تر باشن از اینکه خب این شور و حال نوجوانی رو اگر ما نتونیم درست مدیریت کنیم منجر بشه به شروع رفتارهای پرخطر، مصرف مواد، مصرف الکل و امثال هم. نوجوانانی که بی‌ثباتی های هیجانی دارن، نوجوانانی که محیط های خانوادگی پرآشوبی دارن، نوجوانانی که در محیط هایی رشد پیدا می کنند که برخی از این رفتارهای پرخطر متداول هست و حتی شاید بدتر از اون بخشی از این رفتارهای پرخطر پذیرفته شده هست. متاسفانه در برخی از فرهنگ ها و برخی از افراد ممکنه ببینیم خانواده هایی که مصرف برخی مواد، مصرف الکل درشون خیلی قبح و نگرش منفی نسبت بهش وجود نداره. نوجوانی که در چنین محیطی رشد میکنه طبیعتاً در معرض خطر بیشتری خواهد بود. از عوامل فردی و محیطی که بگذاریم، طبیعتاً یکی از بخش‌های عمده، همچنان که دوستمون هم توی گزارش اشاره کردن، محیط‌های اجتماعی پرخطر هست. اون چیزی که به اصطلاح دوستان ناباب گفته میشه، اون چیزی که باعث میشه فرد رو ترغیب کنن دیگران به سمت یک رفتار پرخطر مثل مصرف الکل بخواد روی بیاره. به وضوح تجربه خودشون رو دوستمون توی گزارش گفتن، اینکه اوائل شروع میکردن با چند نفر از دوستان محدودشون یه خونه خالی پیدا بکنن و دور هم بشنن الکل استفاده بکنن، یواش یواش این گعده، این تعداد دوستانی که دور هم جمع میشن و این کارو میکنن بیشتر میشن. در واقع به نظر میاد آدم ها هم دیگر رو جذب میکنن، آدم ها با رفتارهای مشابه توی اون سنین قابلیت این رو دارن که تبدیل بشن به یک گروه، تبدیل بشن به یک دسته و همدیگر رو جذب بکنن. خب مکانیزم های این شکل گیری این گروه ها رو میشه راجبش صحبت کرد، ولی به هر حال مطالعات نشون میدن که درصد بسیاری از افراد اولین تجارب مصرفشون رو در کنار دوستانشون و همسن و سالانشون شروع کردن.
بله.
و بنابراین نقش خیلی مهمی خواهد داشت خانواده و مدرسه برای اینکه بتونه چنین محیط‌هایی رو کنترل بکنه یا چنین گروه‌هایی رو بتونه در مسیر رفتارهای پرهیجان اما کم خطر قرار بده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم.
مصرف الکل باعث اختلال ریتم طبیعی قلب می شود که برای سلامت فرد بسیار خطر آفرین است. مصرف الکل از علل نارسایی قلبی است و با بروز آن قلب نمی تواند کار پمپاژ خون را به درستی انجام دهد. عوارض مصرف الکل محدود به عوارض قلبی نیست. سایر ارگان‌های بدن مانند کبد، لوزالمعده و مغز نیز با مصرف الکل آسیب می‌بینند.
بسیار تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا دانشمند، روان پزشک یا متخصص امراض روحی روانی، سایکولوژیست و پژوهشگر و محقق حوزه سوء مصرف یعنی مصرف مواد مخدره و الکل و شراب بودیم که صحبت‌های بسیار ارزشمندی را راجع به شرایط نوجوانی، تغییراتی که در خلق و خو و روحیات یک نوجوان و جوان پیش می آید، اینا را به عنوان مسائل مختلف و زمین ساز برای اونمو تجربه کردن، برای او احساساتی که بر نوجوان حاکم است و مخصوصا عدم تجربی که یک نوجوان داره و دوست داره بسیار چیزها را تجربه بکنه، بسیار چیزها را لمس بکنه. این چیزها را اشاره داشتن که از نظر روانی و روحی بنا به تغییراتی که در جسم و روح یک نوجوان به وجود میایه، امکان خطر و گرایشش به سمت انمیتور یک چیزای خطرناک مثل مواد نشه‌ای و الکل یا شراب زیادتر است. حالا یک بس است که اکثر مردم یا مخصوصا نوجوانان در مراحل اول غلطیدن و کشنده شدن به این راه ها و چیزها در ابتدا نمی فهمند، نمی دانند که وارد چی راه و مسیری شدند. اینجا چه کار می شه کرد؟
من همیشه این اشاره رو می کنم به همه افراد که دانستن ناقص به مراتب به اعتقاد من بدتر از ندانستن است. اگر من راجع به چیزی اطلاعاتی مطلقاً نداشته باشم، احتمال خطر برام کمتر خواهد بود تا اینکه اطلاعات ناقص و نادرست راجبش داشته باشم.
بله.
و فکر می‌کنم یکی از نقطه قوت‌های این برنامه باورهایی است که به هر حال مطرح میشه، برای اینکه کاملاً میتونه برخی نگرش‌ها و باورهایی که نسبت به موضوعات دیگه هست رو به چالش بکشه، راجبش صحبت بکنه و باعث ارتقای آگاهی افراد بشه. آره، واقعیت داستان اینه که خب ببینید، ما توی مثلا محیط‌های آموزشیمون خیلی راجع به اعتیاد، اثر مواد، اینکه مواد چه خوبی ها یا چه بدی هایی ممکنه داشته باشن، اینکه اشاره میکنم به خوبی رو اشاره خواهم کرد که برای چی میگم خوبی، اینکه چه اثرات مثبت یا منفی ممکنه به جای بذارن، ما واقعیت داستان اینه که راجع به اینها اطلاعات کامل و قانع کننده ای برای نوجوانانمون نداریم.
بله.
در داخل خانواده ها هم معمولا صحبت کردن راجع به برخی مسائل ممکنه که یه مقدار سخت و توأم با شرم و حیا باشه، یه مقدار تابو باشه که بخوان راجع به بعضی چیزا صحبت کنن. اینکه من بیام مستقیم با نوجوانم راجع به مثلا چه می‌دونم رفتارهای پرخطر صحبت بکنم، راجع به مصرف الکل و مواد صحبت بکنم، راجع به تبعات مثبت و منفی که ممکنه که در کوتاه مدت یا دراز مدت هر کدوم اونها به جای بگذارن بخوام اشاره بکنم. پس در داخل خانواده ها هم خیلی سراغ اینجور موضوعات نمی‌ریم. وقتی که منابعی که میتونن اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بدن ناقص باشن و کافی نباشن، طبیعتاً نوجوان میره اطلاعاتش رو از جای دیگه جذب میکنه.
بله.
اطلاعاتش رو از روی دست بزرگسالانی که مصرف دارن میگیره بدون اینکه بشینه مستقیم باشون صحبت بکنه. اطلاعاتش رو میره از روی دست دوستانی که تجربه مصرف داشتند میگیره. اطلاعاتش رو حتی ممکنه بره از اینترنت و تالارهای گفتگو و شبکه‌های اجتماعی که به هر حال ممکنه که اطلاعات کامل و درستی در اختیارش قرار ندند بگیره. و اونجاست که میاد تقسیم میکنه مواد رو به سبک و سنگین، تقسیم میکنه معنای اعتیاد رو به اینکه من به یه ماده اعتیاد دارم یا ندارم، فکر میکنه و تصور کوتاه مدتی برای خودش داره که من میتونم کنترل روی مواد داشته باشم یا نداشته باشم. در واقع وقتی آگاهی کافی از مجرای درست و اطلاع رسانی کافی از مجرایی که اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بده وجود نداشته باشه، نوجوان یا بر حسب کنجکاوی خودش یا بر حسب اطلاعات ناقص خودش، بر حسب همین باورهای ذهنی که گاه و بیگاه توی برنامه‌ها مطرح می‌کنیم، گرایش پیدا می‌کنه به یک رفتار پرخطر و شروع می‌کنه مصرف الکل رو تجربه کردن.
بله.
واقعیت داستان هم اینه. ما قبلا راجع به سیر اعتیاد صحبت کردیم. اعتیاد یک شبه شکل نمی‌گیره. اعتیاد یک فراینده، یک فرآیندی که زمان می‌بره. دوستمون هم توی گزارش گفتن چند ماه طول کشید تا بعد تبدیل شد به اجبار به مصرف. گاهی ممکنه یه خورده بیشتر از این چند ماه و شش ماهی که ایشون اشاره کردن هم طول بکشه. وقتی که فرد دفعات اول مصرف میکنه و مصرف رو در اولین دفعات داره، طبیعتاً ممکنه که یه حس و حال متفاوتی رو تجربه کنه. اون حس و حال متفاوت ممکنه که باعث بشه، تشویق بشه به اینکه بخوام این حس رو دوباره تجربه بکنم. تا یه مقطعی وقتی فرد مصرف رو تجربه میکنه، اثرات مثبت مصرف به اثرات منفی مصرف میچربه. این رو نمیتونیم انکار بکنیم. ممکنه که یه مقدار تغییراتی توی خلق و خوش ایجاد کنه، ممکنه یه مقدار تغییراتی توی حالات ذهنیش ایجاد کنه، ولی به فاصله زمانی نه چندان طولانی خیلی سریع اثرات منفی مواد شروع میکنه خودش رو نشون دادن.
بله.
همونطوری که دوستمون اشاره کردن، تبدیل میشه به اجبار در مصرف. و وقتی که تبدیل شد به اجبار در مصرف، دیگه کنترل کردنش کار راحتی نخواهد بود. بنابراین به اعتقاد من یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری اینه که ما منابع اطلاعاتی درست رو در اختیار نوجوان‌ها بذاریم. واقعیت‌ها رو بگیم. اینکه در کوتاه مدت چه اثراتی داره، در دراز مدت چه اثراتی داره، چه تغییراتی در ساختار مغزت ایجاد میکنه. من بارها مواجه شدم با اینکه وقتی که با نوجوانها راجع به تغییرات مغزی صحبت میکنم، یعنی کاملا یک عکس مغز رو میذارم یا توضیح میدم که چه اتفاقاتی داره میفته، با علاقمندی گوش میکنه، دنبال میکنه و میبینم که میره بعدن تحقیق میکنه و میاد چند تا چیز جدیدتر رو هم خودش پیدا میکنه و اضافه میکنه و به این باور میرسه که آره، این چیزی که دارم استفاده میکنم فقط اون حال و هوای یک ساعت بعد از مصرف نیست. این میتونه اثراتی روی مغز بذاره که میتونه مخرب و گاهی پایدار و ماندگار باشه.
بله.
و دادن این اطلاعات به نوجوان ها من فکر میکنم که یکی از مهمترین راه هاییست که ما بتونیم کنترل بکنیم میزان مصرف و میزان گرایش به رفتارهای پرخطر.
خب دکتر صاحب بسیار تشکر، بحث میگذاریم برای جلسه بعد، با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربانه گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. اسهال، دلپیچه و مواردی نظیر این خیلی وقتها باعث آزار ما میشه و ما خیلی وقتها تصمیم میگیریم که خودمون خودسرانه به درمان این بیماری ها بپردازیم. مراجعه میکنیم به داروخانه و انتظار این رو داریم که داروساز به ما داروهای ضد دلپیچه و ضد اسهال بده. حتی گاهی اونها رو تو خونه داریم و به داروخانه هم مراجعه نمیکنیم و خودمون خودسرانه از این داروها استفاده میکنیم. یادمون باشه که این علامت ها دفاع بدن هستند برای هشدار دادن به ما که اتفاق ویژه‌ای در بدنمون افتاده. زمانی که بدن با اسهال سعی میکنه که ماده‌ای رو که برای خودش مضر دیده دفع بکنه، که ممکن هست مثلا ناشی از یه مسمومیت باشه، یه مسمومیت غذایی باشه، و ما برعکس بدن عمل میکنیم و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه استفاده میکنیم و جلوی اسهال رو میگیریم، در واقع سمی رو که بدن داشته سعی میکرده خارج بکنه در بدن نگهداری میکنیم. گاهی اوقات ممکن هستش که این اسهال نشانه یه بیماری باشه یا ورود یه میکروب به بدن ما باشه و ما بدون اینکه اجازه تشخیص اون رو به پزشکمون بدیم خودسرانه از داروهای ضد اسهال استفاده میکنیم و ممکن هستش که اون عفونت که اسهال در واقع هشدار وجود اون بوده طولانی مدت در بدن ما باقی بمونه و مشکلات جدی برامون ایجاد بکنه. پس بنابراین اسهال و دلپیچه از اونجایی که یه هشدار هستن، بهتر هستش که حتما در موردشون با پزشک مشورت بشه و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه خودسرانه به مدت طولانی استفاده نشه. در اسهال ها گاهی علامت های دیگه ای هم به وجود میان. ممکنه اسهال فرم بلغمی پیدا کنه، ممکنه داخل مدفوع خون دیده بشه. در این مراحل که کاملا و به صورت جدی خطرناک هست که شما به درمان خودسرانه اون بپردازید و بایستی که حتما و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایرانگشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خودم بیزن سخر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
همراهان ارجمند و گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه در برنامه قبل با اجرای خانم حسینیان همکار ما تقدیمتان می شد. چند برنامه موقتاً بنده محمد علوی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. در این برنامه به شهر شیراز آمده ایم تا با یکی از مهمترین موزه های این شهر، یعنی موزه پارس، آشنا شویم. با ما برنامه خودتان همراه باشید. شهر شیراز مرکز استان فارس است که در جنوب ایران واقع شده است. این منطقه در طول تاریخ تمدن ایران شاهد امپراتوری های بزرگی از جمله هخامنشیان و ساسانیان مربوط به دوره پیش از اسلام و نیز سلسله های دیلمیان، آل بویه، اتابکان و زندیه مربوط به دوره پس از اسلام بوده است. قدمت این منطقه و وجود سلسله های مختلف باعث شده که آثار تاریخی فراوانی از هر دوره در این استان بر جای بماند که بسیار دیدنی و ارزشمند هستند. بناهایی مانند تخت جمشید، نقش رستم و نقش رجب از جمله آنها هستند که برای دیدن آنها باید از شهر شیراز خارج شد و به مناطق اطراف آن رفت. اما بسیاری دیگر از این آثار را میتوان در موزه های شهر شیراز از نزدیک مشاهده کرد. این شهر 11 موزه دارد که از میان آنها میتوان به موزه هخامنشی، موزه ساسانی، موزه قاجار، موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی و موزه پارس اشاره کرد که در هر یک از آنها بخش مهمی از تاریخ ایران و منطقه فارس به نمایش در آمده است. یکی از زیباترین موزه های شیراز موزه پارس است که در این برنامه با بخشی از تاریخ امارت موزه و تغییر کاربری آن به شکل کنونی آشنا خواهیم شد. همانطور که گفتیم منطقه فارس شاهد امپراتوری ها و سلسله های مختلفی بوده است. یکی از دوره های درخشان تاریخ ایران دوره زندیه است که حدود نیم قرن و در میانه سالهای 1751 تا 1794 میلادی از شیراز بر بخش های زیاد از ایران فرمان روایی می کردند. از این سلسله علی‌رغم دوران کوتاه حکومت بناهای بی نظیری بر جای مانده است. یکی از این بناها عمارتی است که در باغ نظر شیراز قرار گرفته است. این عبارت که بنامهای دیگر همچون باغ شاهزاده، عمارت، کلاه فرنگی، آرامگاه وکیل و باغ حکومتی نیز شناخته می شود،